استاد باقی مانده به کشورهای خارجی برای شناسایی فرستاده می شود. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی در زمینه اقدامات کمیسیون موظف گفت‌وشنودی را با جنرال احمد ضیاء یفتلی رئیس سیه اردو دارد که اینک می شنوید.
محترم پوانمل دکتر احمد ضیاء یفتلی، پس از آن که کمیسیون از جانب رئیس جمهور افغانستان در رابطه با عامل سقوط طیاره پامیر و شناسایی اجساد تشکیل شد، مهمترین کار کمیسیون تا دو روز گذشته چی بوده؟
کمیسیونی که تشکیل شد در دسته کمیته دیگه یا تنظیم شدن که کمیته مسئول بررسی محل حادثه و آوردن اجساد از محل حادثه و شفاخانه نظامی کابل یا شفاخانه شهید سردار محمد داوود خان بودم. کمیته دیگه کمیته بررسی علمی و تکنیکی علل سقوط طیاره است و کمیته که مربوط به ماست کمیته تثبیت هویت است که کمیته تثبیت هویت اجساد طیاره شروع به کار کرد در اول جوزا. ما از انتقال اجسادی که رسیده بود 5% شناسایی شد و در کار بعدی به تاریخ دوباره کمیته جمع‌آوری اجساد از محل حادثه 2 و 3 جوزا هم اجساد و بقایای اجساد که در مجموع 28 بعد یا 28 خریده اجساد بود غیر از 35 خریده روز اول دوباره به ما تسلیم داده شد. در نتیجه کار آخری دیروز همیست که ما 16 جسد دیگر نزدیک و قابل رویت است که در جمله 5 جسد شناخته شده تثبیت رویت شده و 11 جسد دیگر همین لحظه کار برای جریان داره که امروز انشاءالله بتوانیم 80 تثبیت شده را میخواییم به فامیلایشان تسلیم بدیم.
جدال سب اجسادی که شناخته شده آیا افراد خارجی هستند، داخلی، آیا خانم ها هستند یا مردا هستند؟
در این تیاره 15 نفر ادبای خارجی.
در بین اجساد آیا خارجی ها هستند؟ اجسادی که قرار است امروز تسلیم بکنین؟
در خارجی که تثبیت شده روز اول هم یک نفر خارجی که از کشور برتانیا تثبیت شد و امروز هم یک نفر، دیروز هم که تثبیت شده و امروز قرار است تسلیم بدیم، یک نفر هم از کشور برتانیا.
بله.
جنرال صاحب در اجساد تسلیم داده شده که قبلا تاریخ 2 جوزا تثبیت شد و اونا تسلیم داده شد به فامیلایشان، در او دو خانمی که شامل دستیم تیاره بود و از ولایت قندوز، دو دختر خانمی که مربوط به شورای ولایت قندوز و فرزندان معاونه شورای ولایت قندوز بود، اما دو دختر خانم عدوش تثبیت و یاسف و اولاشان تسلیم داده شد.
جنرال صاحب در زمینه تسلیمی قربانیانی که شناخته نشدن یا افرادی که شناخته نشدن اقدامات شما چی است؟ اجساد یا مو چیزایی که بسوردید؟
ما اینجا میخواستم بتونم کنم که کاری را که ما انجام دادیم و همی دعوتی را که از شورای همکار و دوست و ناتو و ایتاف کردیم همی بود که ما شاید یکی از پارچه ها را یا اجساد باقی مانده شناخته نشه و بقایای اجساد شناخته نشه و رای هر از یک ماینه جنتیکی یا دی ان ای است. به این خاطر ما امروز تا دیروز از 190 عدد پارچه باقی مانده اجساد سمپل جهت ماینه دی ان ای گرفته شده و همچنان امروز قرار است که ما از فامیلای متبقی که پیش ما روز باقی استند از وارث شهدا سمپل برای ماینه دی ان ای بگیریم و از کشورهای مختلف دعوت کردیم که ها با ما در ماینه دی ان ای کمک میکنند.
رئیس سیه اردو بود که درباره تثبیت شناسایی اجساد حادثه سقوط طیاره پامیر و سپردن اجساد به خانواده هایشان معلومات میداد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش هم از سیلاب ها و بارندگی های اخیر در افغانستان. باشندگان ولسوالی قرقین میگویند تخریبات دریای آمو با واسطه آبخیزی ها ادامه دارد که در اثر آن خانه ها، سرک ها، مکاتب، مساجد و کشتزارها تخریب میشوند و مخصوصا کسانی که خانه هایشان را از دست میدن با مشکلات زیاد مواجهند. عالم رحمانیار گزارش میدهد.
با منظور بررسی از خسارات ناشی از آبخیزی های دریای آمو در ولسوالی قرقین و توزیع کمک های عاجل اضطراری کمیته حالات اضطرار ولایت جوزجان به مصدومین این آبخیزی ها، دیروز هیئت تحت سرپرستی مولوی عبدالحی حیات رئیس شورای ولایتی ولایت جوزجان به آن ولسوالی رفته، ضمن بررسی خسارات ناشی از آبخیزی ها، کمک های هلال احمر کشور ترکیه و ریاست احیا و انکشاف دیهات جوزجان را برای مردم قرقین توزیع نمودند. هیئت مذکور از قریه های ولسوالی قرقین که طی یک هفته گذشته ده ها خانه نشیمن مردم در این قریه ها تخریب گردیده بود بازدید به عمل آورده و بسته های مواد غذایی و غیر غذایی را که شامل نمک، شیر خشک، برنج، شکر، کمپل و ترپال می باشد برای 60 فامیل آسیب دیده توزیع نمودند. با ارتباط مشکلات ناشی از این آبخیزی ها نور محمد یک تن از باشندگان ولسوالی قرقین چنین گفت:
همه ساله دمای سبر و جوزه آبخیزی میشن، بسیار اثر آبخیزی تکلیف های زیاد شده میبینن. حتی چند روز پیش هم آبخیزی شده بود، خیلی جای را تخریب کرده بود با خیلی مشکلات و یک تعداد خانه ها را از بین برده و سرکار را تخریب کرده. خیلی جای کشت زراعت زمینش خراب شده و کمک ها بسیار کم است و حتی یگان پرسد میشد وقت زمان میشه که در اوجه هیچ کمک نمیرسه و برد هم بسیار کم است و کفایت نمیکنه.
عبدالصمد راسخ ولسوال جدید ولسوالی قرقین نیز میگوید از آغاز آبخیزی های دریای آمو تا یک هفته گذشته 182 فامیل در ولسوالی قرقین از اثر این آبخیزی ها متضرر گردیده اند. با گفته یه ولسوال قرقین، در صورتی که مشکل مردم قریه مربوط به آن ولسوالی به طور اساسی از این ناحیه حل نگردد، امکانات با وقوع پیوستن فاجعه انسانی در این قریه ها متصور می باشد.
از خسارات آبخیزی دریای آمو در ولسوالی قرقین ولایت جوزجان گزارشی بود که شنیدید و اما سیلاب‌ها در فاریاب هم صدها خانواده را بی سرپناه ساخته و کشت و حاصلشان را با خود نابود کرده است. آسیب دیدگان محتاج کمک‌های عاجل بشری می باشند. اینجا رادیو آزادی ساعت 11:39 دقیقه. شنوندگان عزیز، حالا به برنامه‌های هفته‌وار ورزش و زن و زندگی توجه کنید.
سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش این هفته با شما هستم. در این برنامه از بازسازی چمن حضوری کابل خبری میگیریم و همچنان در رویدادهای ورزشی جهان میشنوید که انتر میلان برنده جام فوتبال قهرمانان اروپا شد. اما پیش از این همه خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. قرار است مسابقات کرکت تیم افغانستان با سلسله تورنمنت دیویژن 1 در هالند برگزار شود. این تورنمنت در حدود یک ماه بعد آغاز می شود. تیم افغانستان چند مسابقه یک روزه به این سلسله خواهد داشت و مقامات کرکت بورد افغانستان گفتند که تیم ملی کرکت همچنان بازی های 4 روزه را با شماری از تیم ها در هالند برگزار خواهد کرد. یک مقام کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که در تیم ملی کشور تغییرات نیز به وجود آمده است. مسابقات کرکت سراسری افغانستان در کابل همین اکنون جریان دارد. در این مسابقات تیم‌های کرکت از 24 ولایت افغانستان شرکت دارند. کار سرسبز ساختن چمن حضوری کابل در همین هفته آغاز شد. این چمن از سوی بنیاد عزیزی بازسازی می‌شود. سخنگوی ریاست تربیت بدنی و سپورت افغانستان به رادیو آزادی گفت کار بازسازی چمن حضوری تا 6 ماه آینده به پایانش خواهد رسید. مجیب الله رحمانی گفت بعد از اینکه چمن حضوری بازسازی شود، باشندگان کابل می توانند از آن به حیث یک تفریحگاه استفاده کنند. و لیگ قهرمانان اروپا با قهرمانی تیم فوتبال اینتر میلان ایتالیا به پایانش رسید. این تیم در بازی نهایی 2-0 در برابر بایرن میونیخ آلمان پیروز شد. هر دو گل این بازی را دیگو ملیتو، ستاره سرشناس تیم فوتبال اینتر میلان، به ثمر رساند. تا لحظات بعد گزارش مفصلی از جریان همین مسابقه خواهیم داشت. چمن حضوری کابل بازسازی می شود. مسابقات کرکت سراسری در کابل برگزار شده و بسکتبالران جوان افغان در هرات جمع شدند تا در مسابقات انتخاباتی تیم ملی شرکت کنند. در هر سه مورد جزئیات بیشتر را از مجیب الله رحمانی، سخنگوی کمیته المپیک افغانستان، می شنویم.
هفته گذشته ما شاهد افتتاح کار بازسازی و سرسبزی چمن حضوری بودیم که به هزینه 2,300,000 دلار آمریکایی توسط بنیاد عزیزی ساخته میشه و کارشان هم رسما توسط محمد ظاهر اخبر، رئیس عمومی تربیت بدنی سپورت و از کمیته ملی المپیک و همچنان میرویس عزیزی رئیس عزیزی بانک، باختر بانک و بنیاد عزیزی آغاز شد و کارش هم اینو کنون که من همراه شما صحبت میکنم با شدت ادامه داره. و در پهلوی ازی امروز روز بین‌المللی اتلتیک که 56 سالگردش بود او تحلیل شد از طرف فدراسیون اتلتیک و همچنان کمیته ملی المپیک افغانستان که هیئت رهبری کمیته ملی المپیک بود حضور داشتن. و امروز جوانان باسکتبال ما جهت شرکت در مسابقات انتخاباتی تیم ملی جوانان اینها عازم کشور شهر هرات شدند و در این رقابت ها 8 تیم از 6 ولایت مختلف کشور حضور دارند که در نتیجه 14 تن بازیکن برای تیم ملی جوانان انتخاب میشه.
بله، از کار چمن حضوری گفتین، بسیاری وقتا شده که اتر چمن ها در کابل بازسازی شدن و سرسبز شدن، اما چون ازشان نظارت نشده دوباره خراب شدن. بعد از اینکه چمن اگر سرسبز شد کی از این نظارت میکنن؟
بله آقای جان، خوب گپ گفتین. کار بازسازی و سرسبزی آغاز شده و تا مدت در مدت 6 ماه با پای اکمال میرسه و بنیاد عزیزی کار مراقبت از این تا 1 سال با عهده گرفته که بعد از اون کمیته ملی المپیک کار نظارتش تنظیم خواهد کرد و آرزومند هستیم که بتوانیم تا زمانی که این کارش ختم میشه ما بتوانیم جوانان خوبی را یک گروه تنظیمی و نظارتی خوب داشته باشیم تا بتوانیم از اینجا خوب نظارت کنیم تا سرسبز نگهداری شود. از یک طرف ورزشکاران ما که در رشته‌های مختلف اجتماعی و انفرادی اینها به تمرینات خود ادامه دادن و از جانب دیگر در رخصتی ها میتونه که شهروندان ما از این استفاده کنند، چرا در دو بغل از این چمن تشناب ها برای خانم ها و آقایان و همچنان چاهای عمیق و هتل دو کافین در نظر گرفته شده که میتونه از این شهروندان هم استفاده کنند.
یعنی به طور مشخص این چمن برای ورزشکارای که تیم دارن یا در تیم‌های ورزشی هستن ساختن نمیشه، بلکه مردم عام هم میتونن از استفاده بکنن. آیا جای مشخصی برای هر تیم تعیین خواهد شد؟ چون در گذشته تیم‌های فوتبال در اونجا تمرین میکردن.
امیدوارم گفتم میتونیم که ساحه تقریبا 100,000 متر مربع زمین است و میتونیم که از ورزش‌های اجتماعی مختلف در اینجا مثل هاکی و کرکت و فوتبال هندبال به اینجا تمرینات کنیم. همچنان میتونیم که در گوشه ها جای داشته باشیم به خاطر تمرینات و مسابقات تیم های یعنی ورزش های انفرادی. همچنان و همچنان میتونه که شهروندا هم از این استفاده کنن، مثل سابق که در تفریقا بود و مردم در جشن ها میامدن. فکر میکنم همو خودم ساحه خواهد بود و آرزومند هستم که با ایجاد امی ساحه با سرسلی امی ساحه شهر کابل ما طبق گذشته رونق خوبه از رونق خوبه برخوردار شود.
از مسابقات باسکتبال انتخابی تیم ملی گفتین که در هرات برگزار شده، چی علت شد که این مسابقات را در هرات برگزار کردین؟ معمولا این مسابقات در کابل برگزار میشد در گذشته.
ولی ما میخواهیم که ورزش را امید جان تنها به کابل اختصاص نده. ما میخواهیم که ورزش ها را